جهان روشن هست بر تو به جام تو، که مردی برام زنده نام تو، به آیین مردی جوان مرد باش، به هر فهل دشمن هم‌آورد باش.
خب امروز هم در کنار شما و با شما گذشت در برنامه شبهای ایران. امیدوارم که این برنامه براتون خاطر ساز باشه. همکاران بسیار عزیز من در تهیه و اجرای برنامه رضا شامخی نویسنده و تهیه کننده عزیز ما بودن، پدرام قنبری صدا بردار کاربلدمون، علیرضا پرنیان همکار خوبم که دستیار تهیه کننده بودن، خانم زاره طیبه زاره گزارشگر برنامه و من هم دوستدار و ارادتمند همه شما امیر همایون یزدانپور مجری و گوینده برنامه. پهلوان من گفتی ذره‌ای، اما تو ذره‌ای هستی که به خورشید پیوستی. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های شب‌های ایران شما رو به ایزد منان می‌سپارم. بدرود. بهشت اونجان که سرو ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه، زمین و آسمونش عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه.
چلچراغ سرسرای سینه ها شیراز من، روشنی بخش دل ها.
صدای دوستی و همدلی، رادیو فارس.
Danışır Erdəbil Radyosu.
İnca Erdəbil əs.
Şəbəkəyə ustaniyə sədə.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینیم
و هم بشنویم. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیو سونو پخش کنید. این از هستم زیش ریسیس ممنون و دوست لرسیزن همراه لوزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی تلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نسان چطاب شب و مالی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، همراهان با وفای کتاب شب، سلام. در برنامه این هفته کتاب شب، همانطور که می‌دانید، رمان ریشه‌ها اثر الکسیلی با ترجمه مرحوم علیرضا فرهمند را از روی چاپ دوم آن در انتشارات امیرکبیر تقدیمتان کردیم. این رمان به یادماندنی بارها تجدید چاپ شده و یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب نیز در جمع فرماندهان بسیج سراسر کشور در سال 92 خواندنش را مقتنم دانسته و آن را توصیه فرمودند. شب گذشته شنیدید که تام بالاخره با ایرن خدمتکار خانه ارباب هولت ازدواج می کند و در زندگیش گشایشی ایجاد می شود. آنها خبرهایی از قیام بردگان می شنوند. وقتی جورج خروسه دوباره به خانواده خود ملحق می شود، آنها نیز در همدلی و همزبانی با قیام بردگان به پا می خیزند و بعد از آنکه دستور لغو بردگی صادر می شود، به شهر می روند و کسب و کار تازه‌ای راه می اندازند. تام به مرور ثروتمند می شود. فرزندانش بزرگ می شوند، به دانشگاه می روند و با افراد فعال و آینده داری ازدواج می کنند. یکی از دختران تام، سینتیا، با مردی به نام ویل پالمر ازدواج می کند و این ویل پالمر صاحب شرکتی عظیم می شود. چندی نمی گذارد که اولین فرزندشان برتا هم به دنیا می آید. اکنون دعوت می کنم آخرین قسمت این رمان را با تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، تهیه کنندگی رضا قربانی و روایت بنده بهروز رضوی بشنوید. همان سال ویل پالمر آموزگاری استخدام کرد که تمام راه دراز از منفیس تا آنجا را بیاید و به برتا درس پیانو بدهد. برتا شاگرد با استعدادی بود و چیزی نگذشت که برای گروه کر کلیسای امید نو که ویل از اعضای مهم هیئت امنایش و سینتیا رئیس هیئت مباشران آن بود پیانو می نواخت. وقتی برتا کلاس هشتم را در مدرسه محلی در جوان 1909 تمام کرد، هیچ کس تردید نداشت که او از آنجا خواهد رفت تا در انستیتوی لین به تحصیل خود ادامه دهد. بعد از مدتی برتا با مرد جوانی به نام سایمون الکساندر رینی آشنا شد. آنها در بهترین وضعیت با هم ازدواج کردند و بعد از جشن باشکوهی که در کلیسا گرفتند به دنبال سرنوشت خود رفتند. سایمون میخواست فوق لیسانس خود را بگیرد و برتا میخواست در جایی به نام کنسرواتوار موسیقی ایتاکا نامنویسی کند. آنها پیوسته برای پدر و مادرشان نامه می دادند و در آن نامه ها از خوشبختی خود حرف می زدند و سرانجام یک روز هر دو به خانه پدر و مادر برتا آمدند تا کودکی را که به دنیا آورده بودند به آنها نشان دهند. برتا به مادرش گفت: ببخشید که نندشتیم بچه دار شدیم، می خواستیم هدیه‌ای براتون بیاریم که غافلگیر کننده باشه. و برتا بخشه ای را که پتوپیت شده بود و در بغل داشت به سینتیا داد. قلب سینتیا می تپید و ویل پالمر با ناباوری از پشت شانه سینتیا نگاه می کرد. سینتیا کناره پتو را پس زد و یک صورت گرد قهوه‌ای پیدا شد. نوزاد پسر بود و 6 هفته از تولدش گذشته بود. این پسر من بودم. نویسنده این کتاب. الکس هیلی. بعدها پدر وقتی با خنده آن شب فراموش نشدنی را به یاد آورد گفت اون شب پدر بزرگ ویل پارمر دور مادر بزرگ سینتیا چرخی زد و بی اون که کلمه بگه تو را از بغل او گرفت و نیم ساعتی به حیات برد و برگشت. سینتیا، برتا و من هیچ کدوم حرفی به او نزدیم. شاید به این علت که بالاخره هرچی باشه ویل پالمر بود و هممون خوب می دونستیم سالها در آرزوی داشتن پسری بوده. هفته گذشت و پدرم دوباره به دانشگاه رفت و من و مادر پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ ماندیم. مدت‌ها آنجا ماندیم تا پدرم درسش تمام شود. پدر بزرگ مرا به کارخانه چوب‌بری می‌برد و مرا به حال خود می‌گذاشت تا بازی کنم. من 5 ساله بودم که پدر بزرگ مرد. پدرم که دیگر درسش تمام شده بود آمد تا اداره کمپانی چوب‌بری پدر بزرگ را به دست بگیرد. مادر هم در مدرسه محلی آنجا به تدریس سرگرم شد. مرا مادر بزرگ سینتیا با خود به همه جا می‌برد. همانجا بود که مادرم 2 برادر برایم به دنیا آورد. مدتی بعد پدرم کمپانی را برای مادر بزرگ فروخت و خودش استاد کشاورزی شد و تدریس می‌کرد. من و 2 برادرم جورج و جولیوس تابستانها را با مادر بزرگم می‌گذراندیم و بقیه سال را در کنار پدر و مادر خود در شهر نورمال در ایالت آلاباما می‌گذراندیم. من سر کلاس درس بودم که خبر مرگ مادرم سینتیا را شنیدم. بعد از 2 سال که از مرگ مادر می‌گذشت پدرم دوباره ازدواج کرد. همسر تازه او استاد دانشگاه و همکارش بود و زیونا نام داشت. او هم خواهری به نام لوئیس برای من آورد. من سال دوم کالج را تمام کرده بودم که جنگ جهانی دوم در گرفت. در 17 سالگی در گارد ساحلی ایالات متحده نام نویسی کردم و شاگرد آشپز شدم. کشتی که من در آن خدمت می کردم بارکش بود و مهمات حمل می کرد و در مسیر جنوب غربی اقیانوس آرام در رفت آمد بود. در همان کشتی من به راهی دراز افتادم که سرانجام مرا به نوشتن این ریشه ها رساند. من در کشتی گرانبهاترین چیزی که داشتم ماشین تحریر کوچکم بود. به هر کسی که به فکرم می رسید نامه می نوشتم و هر کتابی در کتابخانه کشتی می یافتم می خواندم. از کودکی شیفته خواندن به ویژه خواندن داستان های پرماجرا بودم. وقتی هرچه با در کشتی بود دست کم 3 بار خواندم، شاید فقط از روی بیکاری و کسالت فکر کردم خود نیز سعی در نوشتن داستانی کنم. هفته 7 شب می نوشتم و داستانهایم را برای مجلات می فرستادم. بعد از جنگ روزنامه نگاری را پیشه خود کردم و سرانجام در سال 1959 در 37 سالگی با 20 سال خدمت واجد شرایط بازنشستگی بودم. پست سازمانی من در گارد ساحلی ایالات متحده با عنوان روزنامه نگار بود و من بلافاصله بازنشستگی را قبول کردم تا تمام وقتم را صرف نویسندگی کنم. مصاحبه های انجام دادم. یکی از مصاحبه های معروفم با مالکوم ایکس بود که در آن روزا رهبر گروه ملت اسلام در آمریکا بود. ناشری مصاحبه را خواند و از من خواست کتابی درباره او بنویسم. مالکوم ایکس هم از من خواست به عنوان همکار در کنارش باشم. همان زمان در حال نوشتن اتوبیوگرافی او بودم. همانطور که مالکلم خودش پیشبینی میکرد، آنقدر زنده نماند که کتاب را بخواند. چون 2 هفته پس از آن که نوشتن کتاب تمام شد، او را ترور کردند. اندکی بعد تصمیم گرفتم نسب قبیله‌ای خودمان را پیدا کنم. این فکر در من غوغایی به پا کرد. خدای من. ناگهان خود را در بایگانی ملی واشنگتن دی سی یافتم. حلقه های متعدد میکروفیلم را در اختیارم گذاشتند. آن هنگام من در نیویورک زندگی می کردم و تا آنجا که می توانستم هرگاه فرصتی پیدا می شد به بایگانی ملی در کتابخانه کنگره می رفتم و جستجو می کردم. متصدیان سیاه‌پوست کتابخانه ها وقتی می فهمیدن دنبال چه می گردم، اسنادی را که می خواستم با سرعتی معجزه آسا در اختیارم می گذاشتند. در سال 1966 به چند منبع دیگر مراجعه کردم و دست کم وقایع عمده داستان محبوب خانوادگی را یافتم. هر جا می رفتم گنجینه‌های تاریخی مرا مجذوب می کرد. روزی که به موزه بریتانیا رفته بودم، ناگهان متوجه شدم دارم به چیزی که قبلاً وصف آن را شنیده بودم نگاه می کنم. سنگ روزتا. نمی دانم چرا از این ماجرا به هیجان آمدم. همانجا از کتابخانه کتابی گرفتم تا چیزهای بیشتری درباره آن سنگ بدانم. دانستم که این سنگ در جایی در دلتای نیل کشف شده است و روی آن سه متن جداگانه حک کردند. موضوعی که اکنون در برابر من قرار داشت این بود که آن صداهای غریبی را که می گفتن نیای آفریقایی ما ادا می کرد کجا و چگونه تعقیب کنم و دنبال چه باید باشم. روشن بود که باید در میان آفریقایی ها بگردم، چون در آفریقا زبانهای قبیله‌ای بسیاری وجود دارد. با پژوهشگران مختلفی گفتگو کردم. آنگاه چیزی به من گفتند که هرگز خوابش را هم نمی دیدم. از پیرمردانی حرف زدند که گریو نام دارند و هنوز در دهکده‌های بسیار دورافتاده پیدا می شوند. این مردان در واقع آرشیوهای زنده و متحرک تاریخ شفاهی هستند. گریوی استاد معمولاً کسی است که نزدیک به 70 یا کمی بیشتر از 70 سال سن دارد. آنها در موارد به خصوص تاریخچه چند قرن دهکده ها، طایفه ها، خانواده ها و قهرمانان بزرگ را می گویند. به من گفتند در سراسر آفریقا چون این گریوهایی در زمان نیاکان باستانی زندگی می کردند که تاریخ را سینه به سینه نقل کردند و بعضی از گریوها هستند که می توانند سه روز پشت سر هم از تاریخ آفریقا بگویند بیان که حرفی را دوباره بزنند. به ایالات متحده بازگشتم و در کتاب‌های مربوط به تاریخ آفریقا به جستجوی خود ادامه دادم. خبر جستجوی مرا به گوش همه رسانده بودند و شنیدم گریوی پیدا شده که به احوال طایفه کینته آشنایی زیادی دارد. گفتند نام او کوباکانجی فوقاناست. سه روز طول کشید تا سرانجام توانستم از نشیب و فرازهای سختی عبور کنم و او را بیابم. آیا قایقرانان و آدم‌هایی که در مسیر بودند مرا یکی از آن آدم‌های بی‌مغز تصور می‌کردند؟ گاهی حالتی در انسان پدید می‌آید که به آن می‌گویند تجربه اوج. و منظور حالتی عاطفی است که در سراسر زندگی انسان هیچ چیزی از آن فراتر نیست. من این حالت را در همون اولین روز اقامتم در آن دهکده دورافتاده آفریقای غربی سیاه تجربه کردم. دهکده‌ای بود که در آن فقط در حدود 70 نفر زندگی می‌کردند. مترجمانی که با خود برده بودم حرفای آن مرد پیر را برایم ترجمه می کردند. چنان سر جایم نشسته بودم که گویی مرا از چوب تراشیدند. مثل آن بود که خونم یخ بسته باشد. افراد دهکده که دور ما حلقه زده بودند در حالی که خلاف جهت حرکت عقربه ساعت می چرخیدند چیزی را دم گرفته و زمزمه می کردند. بلند و ملایم و بیوقفه می خواندند. تن آنها نزدیک به هم بود. زانوهایشان را راست می گرفتند، بر زمین می کوبیدند و گرد و خاک سرخ از زمین بلند می شد. زنی که از جمعیت جدا شد، یکی از 10-12 زنی بود که کودکانشان را گنداق کرده و به پشت خود بسته بودند. این زن که صورت بسیار سیاهش در هم رفته بود، شتابان به سوی من آمد. پاهایش به زمین کوبیده می شد. با یک حرکت تند، بچه را باز و آزاد کرد و با حالتی تقریبا خشن او را به سوی من دراز کرد و از قیافه‌اش پیدا بود که می‌خواهد بگوید بگیر. و من گرفتم و بچه را به خود فشردم. آنگاه او بچه را پس گرفت و زن دیگری بچه‌اش را به من داد و آنگاه یکی دیگر و یکی دیگر تا اینکه تقریبا 10-12 بچه را بغل کردم. تا یک سال دیگر این ماجرا را نمی‌فهمیدم. تا اینکه یکی از استادان دانشگاه هاروارد به نام دکتر جرومی برونر که در این گونه مسائل تحقیق می‌کند برایم توضیح داد و گفت بیان که خود بدانید در یکی از قدیمی‌ترین مراسم سیاه‌ها شرکت کرده اید که اصطلاحاً به آن دست در دست هم گذاشتن می‌گویند. آنها به شیوه خودشان داشتند به شما می‌گفتند از طریق این گوشت که ما هستیم، ما تو هستیم و تو ما هستی. بعداً مردان آن دهکده مرا به مسجد خودشان که از خیزران و کاهگل ساخته بودند بردند و در پیرامون من به زبان عربی دعا خواندند. یادم می آید به زانو افتاده بودم و و حتی یک کلمه از چیزهایی را که میگفتند نمیفهمیدم. بعدها اساس دعاهای آنها را برایم ترجمه کردند. سپاس بر الله. یکی از ما از دیرباز گم شده بود و الله دوباره او را به میان ما بازگردانده است. وقتی به آمریکا باز میگشتم تصمیم گرفتم کتابی در این باره بنویسم. ماجرای نیای من افسانه‌ای برای همه خواهد بود. همه کسانی که بی استثناء از اعقاب کسانی چون کنتا هستند. همان کنتایی که در دهکده‌ای در آفریقای سیاه به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. همان کسی که او را اسیر کردند و در یکی از آن کشتی‌های بردگان به زنجیر کشیدند و از همین اقیانوس به این مزرعه و آن مزرعه بردند و از آن پس مبارزه در راه آزادی آغاز شد. در واقع من میبینم وقایعی به هم پیوسته روی دادند که سرانجام سبب نوشته شدن این کتاب شدند. مادر بزرگ و دیگران داستان خانوادگی را بر من حک کردند. در 12 سالی که از دیدن سنگ روزتا میگذرد حدس میزنم 800,000 کیلومتر سفر کرده باشم و در این مدت به جستجو، موشکافی، برابر و برابر نهادن دوباره و دوباره سرگرم بودم تا درباره کسانی که تاریخ را شفاهم بیان می کردند بیشتر بدانم و ثابت شد همه آنچه می گفتند درست بود و من خود را مجبور به نوشتن این کتاب کردم. سرگذشت 7 نسل مرا در کتابی که شنیدید در هم بافته و تافتم. در سالهایی که سرگرم نوشتن بودم و در نوت‌هایی شرح دادم که ریشه ها چگونه پدید آمد، سعی داشتم بیشتر این روایت ها متکی بر اسناد و مدارک باشد. از آنجا که بخش اعظم داستان وقتی روی داده که من هنوز به دنیا نیامده بودم، پیداست بیشتر مکالمات و بیشتر وقایع الزاماً ترکیبی است از آنچه روی داده و آنچه در نتیجه تحقیقاتم به دست آمده و به این ترتیب داستان جنبه رمان پیدا می کند. حالا فکر می کنم نه تنها مادر بزرگ و بقیه خانم های قبیله هم از بالا دارن نگاه هم می کنند، بلکه دیگران هم دارن نگاه می کنند. کنتا، بل، کیزی، جورج خروسه، ماتیلدا، تام و ایرن، پدر بزرگ ویل پالمر و برتا، مادر و حالا آخرین کسی که با آنها ملحق شده است پدر که 83 ساله بود و مراسمش بسیار باشکوه برگزار شد به خاطر خودش، قبیلهش و به خاطر فرزندانش. من نویسنده، جورج معاون اداره اطلاعات آمریکا، جولیوس آرشیتکت وزارت نیروی دریایی آمریکا و لوئیس معلم موسیقی. جنازه پدر را با هواپیما به آرکانزاس بردیم. در آنجا دوستانش در دانشگاه مراسم یادبود دیگری برای او برپا کردند. وقتی تابوت را در جایی که می‌خواست قرار دادند، ما افراد 7th generation پس از کنتا کینته تند از آنجا دور شدیم. چون با هم قرار گذاشته بودیم گریه سر ندهیم. به این ترتیب پدر به دیگران که آن بالا هستند پیوسته است. حس می کنم آنها واقعا می بینند و ما را هدایت می کنند. حس می کنم آنها نیز امیدی چون من دارند. باشد که این سرگذشت، سرگذشت مردم ما، از تلخی میراث تاریخهایی که بیشتر به دست فاتحان نگاشته شده است بکاهد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی رمان ریشه ها اثر بیادماندنی الکس هیدی را شنیدید. امیدواریم از شنیدن کتاب شب این هفته بهره کافی نصیبتان شده باشد. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید www.radiotehran.ir. تا